من یادگار کربلایم، من هم سفر با نیزهایم، من پا به پای عمه‌هایم، از کربلا تا کربلا. آقا جان آتیش رسید خیمه هامون، تو دشت و صحرا بچه‌مون، این وسط جای تنامون تازیونه، مونده به روی دست و پام.
اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات شریفه سوره مبارکه بقره رو تقدیم می‌کردیم که خدای متعال می‌فرماید ما بی تردید شما رو مورد ابتلا قرار میدیم، ولنبلوبن نکن، تردید نکنید. این برنامه الهی است با مؤمن که انسان رو مبتلا می‌کنه، اون هم به پنج چیز: به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. شاید اینها مراحل امتحان هم باشند دیگه. در یه مرحله انسان با خوف از دست دادن دنیا امتحان میشه، با خوف جدایی از امکاناتش. بعد از اینکه این مرحله رو پشت سر گذروند، حالا به شیء من الخوف والجوع، حالا کسی که از ترس گرسنگی رها شده، حالا واقعا با گرسنگی مورد امتحان قرار میگیره، و با نقص، حالا اون کسانی که امکانات دارن با نقص در عرض کنم اموال و انفس، و نقص من الاموال و الانفس. خدای متعال دارایی های انسان رو این بار از انسان میگیره، انسان رو از دارایی هاش جدا میکنه. اونها یه موقعی با گرسنگی و نداریه، یه موقع هم نه، انسان رو از دارایی های خودش جدا میکنه، از تعلقاتی که برای خودش درست کرده، هم از مال و انفسی که دور و بر خودش جمع کرده. خدای متعال انسان رو با عزیزانش، با امکاناتش امتحان میکنه. و آخریش هم ثمرات دیگه، انسان یک عمر زحمت کشیده، ثمره هایی به دست آورده، خدای متعال این ثمرات انسان رو به باد میده و همه تعلقات انسان رو به هم میریزه. این کار اوست. و بشر الصابرین، اونهایی که پای این برنامه الهی میستند و با خدای متعال همراهی میکنن، با طرح خدای متعال همراهی میکنن، خدای متعال بهشون بشارت میده که اون بشارت رو با فاصله یک آیه بیان کرده: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. اونایی که این امتحانات رو پشت سر میگذارن به صلوات الهی میرسن، به نور و وسعت میرسن و به رحمت الهی میرسن. در متن این سختی ها خدای متعال شیرینی رو به کام اونها میچشانه با رحمت الهی، و بعدم اینا دیگه راه رو پیدا میکنن دیگه، میفهمن چجوری باید با تعلقات خودشون، با تردیدها و شکها مقابله کنن. کسانی که میستند تو این پای این وسوسه ها و این امتحان ها، دیگه راه براشون واضح میشه که باید چجوری راه خدا رو طی بکنن. حالا این یک ترجمه ایست که شده. عرض کردیم این نکته مهمش اینه، خدای متعال میفهمد که در ورای همه این حوادث من هستم که دارم شما رو امتحان میکنم، مورد ابتلا قرار میدم، بسترهایی هم برای ابتلای شما فراهم میکنم. گاهی شخصی است، گاهی همین بسترهای امتحان که پیش میاد بسترهای اجتماعی است. تردید نکنید من این کار رو میکنم، شخص رو مبتلا میکنم، جامعه رو در یه معرض امتحاناتی قرار میدم و از شما صبر رو میخوام. صابرین هم خدای متعال معرفی میکنه، اونهایی هستن که در مصیبت ها حرفشون اینه: الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که خدا رو مبدع و مالک میبینن احساس مالکیت تو عالم نمی کنن و بعد مسیر خودشون رو به سمت خدا تو عالم میفهمن، میفهمن ما اینجا نیومدیم بایستیم تلف بشیم، بعد به سمت خدا حرکت کنیم و این سیر رو میبینن. کسایی که این مبدع و منتها رو میبینن، خدا رو مبدع میبینن، خدای متعال و منتها میبینن، اینها میتونن پای برنامه الهی بایستن. و الا کسی که دست خدا رو نمیبینه، خدا رو مالک نمیدونه، خودش رو مالک همه چی میدونه، مالک عالم میدونه، به قول بعضی مالک خدا هم میدونه، اون نمیتونه پای برنامه الهی بایسته. اونایی که او رو مالک میدونن و از خودشون خلع مالکیت میکنن، کار خودشون رو تفویض به خدای متعال میکنن، اونایی که بعد از مالکیت خدا میدونن که اینجا جای ماندن و قرار نیست، ما نیومدیم برای سکون و قرار، ما اومدیم برای رفتن به سمت خدای متعال و دائما در حال حرکت هستیم، اونها این بلای الهی که انسان رو به راه میاره، هرگاه یه مانعی زمینگیر میکنه انسان رو، این بلا زیر پای انسان رو داغ میکنه، نمیذاره بیستی، نمیذاره وابسته بشی، نمیذاره به امکانات خودت گره بخوری، از این بلا استقبال میکنن و بل نه فقط صابرن بلکه گاهی راضین، طالبن، دنبال این بلایی هستن که این تعلقات انسان رو از انسان بگیره و موانع راه انسان رو برداره. اما کسایی که نه پیداست دنیا رو اصل میدونن، خودشونو مالک میدونن، اونا حاضر نیستن با این برنامه الهی که میخواد انسان رو سیر بده همراهی بکنن. این یه ترجمه اولی از آیه بود، ولی عرض کردیم که این آیه در سیاق یک آیات دیگه واقع شده که به فهم این مضمون کمک میکنه که این ابتلاعات برای چیست. عرض کردیم یکی از قسمت‌های این سیاق آیات قبله است که خدای متعال می‌فرماید ما قبله رو تغییر دادیم و اونجوری که پیامبر گرامی اسلام از خدا تمنا کردن، ما قبله رو برگردونیم از بیت المقدس به کعبه، که این اجمالاً توضیح داده شد. و اما به دنبالش بحث ارسال نبی اکرم و رسالت حضرت است. می‌فهمد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ما پیغمبری فرستادیم در بین شما از خود شما، یتلو علیکم آیاتنا، مستمرن آیات ما رو بر شما تلاوت میکنه و شما رو در معرض آیات الهی قرار میده، یا زکیکم، شما رو رشد میده، تطهیر میکنه، پاکتون میکنه و نمو و رشد در شما ایجاد میکنه، و یعلمکم الکتاب و الحکمه، به شما کتاب و حکمت تعلیم میکنه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که اون قسمت اول یعنی تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت در آیات متعددی آمده، این قسمت مخصوص به این آیه است، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی که به شما میآموزد که اصلا امکان آموز تعلمش برای شما نبوده، فقط از مسیر این پیامبر برای شما ممکن است که اون معلومات رو به دست بیارید. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چون اونچه انبیا پیامبر به ما یاد میدن گاهی چیزی است که نمیدانیم، گاهی چیزایی است که امکان دانستنش هم برای ما فراهم نیست. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به هیچ وجه ممکن نبود شما به اینها دست بیابید، این معلم الهی است که این تعلیمات رو به شما میآموزه. پس این یک مقدمه، یکی بحث تغییر حج بود، بعد بحث ارسال رسول و تعلیم و تزکیه و تلاوت کتاب بود، بعدم فرمود فذکرونی اذکرکم، بنابراین شما مرا یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. یکی از مهمترین دستورات قرآن اینه که شما متذکر خدا باشید، نتیجه چم اینه که خدای متعال به انسان توجه میکنه و انسان مورد توجه و ذکر الهی قرار میگیره. فذکرونی اذکرکم، من این امکاناتی که برای شما فراهم کردم در این عالم، از قبله و رسول و کتابی که برای شما تلاوت میکنه و تعلیم و تزکیه‌ای که به شما میده، شما ثمرش باید این باشه که انسان متذکر به خدای متعال در عالم بشه و سرمایه ذکر رو به دست بیاره که نتیجهش هم اینه خدای متعال انسان رو یاد میکنه. و شکرولی ولا تکفرون، با پای شکر تو عالم راه برید، کفران نعمتهای الهی رو نکنیم، کفر نورزیم. این امکاناتی که مهیا شده مقدمه است که انسان به ذکر و شکر برسه و با ذکر و شکر در عالم راه بره به سمت خدای متعال. اگر یعنی این به سطح رسول و این قبله و امثال اینها زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه انسان بتواند به ذکر و شکر برسه و با پای ذکر و شکر به سمت خدای متعال حرکت بکنه. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گویا وقتی خدای متعال پیغمبرش رو میفرستد و او تعلیم میکند، تزکیه میکنه، هدایت میکنه، انسان وقتی وارد ذکر و شکر میشه همراه این پیامبر گرامی، یه سختی هایی در سر راه انسان قرار میگیره. خدای متعال لذا دستور میدهد برای عبور از این مشکلات و سختی ها استعین و کمک بگیرید از صبر و صلات، که صبر در روایات تفسیر شده به روزه، یعنی با روزه گرفتن و قطع تعلقات با صلات کمک بگیرید که بتونید سختی های راه رو پشت سر بگذارید. ان الله مع الصابرین، کمک بگیرید تا بتونید پایداری بکنید و خدای متعال همراه شماست. اون کسانی که استعانت از صبر و صلات میگیرن و تو راه پایداری میکنن به همراهی خدای متعال میرسن. نتیجه این همراهی هم چیه؟ نتیجه این همراهی اینه کسی که خدا همراه اوست هیچی از دست نمیده دیگه. کسی با خدا بود و خدای متعال با بود، ان الله هم از صابرین، در معیت خدای متعال هیچ ضرر و خسارتی نیست. اونایی که خدا با اونهاست همه چی در اختیارشون است. این فراز دعای ابو حمزه در خاطر مبارک هست. خدای امام سجاد به ما تعلیم کردن الهی اندکم مافات خلف، هر چه فوت می شود از ما در محضر خدا یه جایگزینی داره. جوانیمون، عمرمون، امکاناتی که تلف شده از دست رفته، حالا یه سلسله چیزایی هستن که در راه خدا دادیم که اونا معلومه، اما اونهایی هم که فوت شده اندکم مافات خلف، خدایا من دستم خالیه ولی تو جایگزینه برای همه اونها داری، می توانی در یه لحظه همه اون از دست رفته ها رو جبران کنی. اندکم مافات خلف ولی ما فسده صلاح، اگر یه جایی ما فسادی کردیم در عالم، خدایا در محضر تو صلاح او هست، تو میتونی اونو تبدیل به صلاح بکنی، جایگزین بکنی. اندکم مافات خلف ولی ما فسده صلاح و فی ما انکرته تغییر، اون چه تو نمیپسندی میتونی او رو تغییر بدی. بنابراین از دست رفته های ما، فوت شده های ما، فسادی که ما به پا کردیم و اون چه موجب پسند خدای متعال نبوده است در محضر خدا جبران میشه. لذا اونهایی که به همراهی خدای متعال میرسن هیچ چیزی تو عالم از دست نمیدن. خدای متعال پس بنابراین بعد از اینکه بحث از ارسال رسول و تعلیم و تزکیه میفرماید، به ما دستور میده حالا شما با ذکر و شکر راه برید تو عالم، غافل نباشید و کفران هم نکنید. بعد میفهمد این راه موانعی داره، استعینوا بالصبر والصلاة، کمک از صبر و صلات بگیرید تا به معیت و همراهی خدای متعال برسید و به اون مقامی که در محضر خدا هستید و خدا با شماست و چیزی دست از دست شما نره. بعد میفهمد ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اونهایی که در راه خدای متعال کشته شدن به اینا نگید اموات، بل احیاء، اینها در مقام حیات طیبه هستن. اونایی که با خدای متعال با حی و قیوم معامله کردن اینا هیچ وقت نمیمیرن، اینا احیاء ولکن لا تشعرون. شما نمیتونید اون حیات طیبه ای که شهدای راه خدا دارن درک بکنید. گویا در این مسیری که انسان با رسول گرامی اسلام حرکت میکنه، میخواد ذکر و شکری داشته باشه و استعانت و عرض کنم کمک میخواد از صبر و صلات، گویا یک قتالی هم در راه هست. حالا این رو هم در به اصطلاح جهاد اکبر معنا کردن مفسرین، هم در جهاد اصغر، یعنی گویا قتال و جنگی در بین راه، شهدایی در راه هست. سختی های راه منتهی می شود به درگیری و شهادت، یا نه حتی ممکنه اهم از این باشه، انسان تو این مسیر که حرکت می کند باید کم کم به مرحله موتو قبل ان تموتو برسه، باید همه چیز خودشو در راه خدای متعال بده. و اگر به اینجا رسید که هجرت به سوی خدای متعال کرد و در این راه به وادی موت وارد شد که به ما اینو گفتن دیگه موتو قبل ان تموتو، اون کسانی که به این نقطه میرسن خیال نکنید چیزی از دست دادن. اونهایی که به حسب ظاهر نفسشون میمیره، شهواتشون میمیره، ممکنه کسی بگه پس تو این دنیا اینا دیگه چه میکنن، چه لذتی میبرن، همه چیز رو از دست دادن. خدا متعال به ما فرموده انقدر مبارزه کنید تا این سرکشی ها رو از بین ببرید در نفس خودتون، این نفس بمیره دیگه زنده نباشه در وجود شما. خب ممکنه به نظر بیاد این آدمایی که دیگه این شهوات و نفس و تمنیاتشون از دست میره به موت در این وادی میرسن دیگه چه بهره ای دارن تو عالم. شما گمان نکنید که اینها مردن، زنده حقیقی اینها هستن. انسانی که نفسش میمیره تازه به حیات طیبه میرسه. وقتی مجاهده با نفس کرد و در میدان مجاهده نفس پیروز شد و نفس رو از میدان بدر کرد، تازه وارد وادی حیات طیبه میشه. و الا قبلش که وادی حیات نفسانی و حیات دنیایی است. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعد میفهمد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. این آیات سیاقش این است، حالا بدانید شما رو مورد ابتلا قرار میدیم. در این سیاق این آیات چجوری باید معنا کرد؟ یک معنایی که کردن این هست که معنای خوبی هم هست، گفتن انسان تا پیغمبری براش مبعوث نشه، تا اون پیامبر نیاد، تعلیم و تزکیه ای نداشته باشه، تلاوت آیاتی بر ما نداشته باشه، اصلا امکان راه افتادن ما فراهم نیست. حرکت به سمت خدای متعال و شکرگزاری امکانات وقتی ممکن می شود که این رسول میاد، بدون بودن او اصلا امکان شکر نیست. وقتی راه بسته است، وقتی سبیلی به سوی خدای متعال در عالم نیست، اصلا شکرگزاری یعنی چه؟ در سوره مبارکه هل اتا، سوره دهر و سوره انسان، خدای متعال وقتی از خلقت انسان صحبت میکنه که من از دور دست ها مراقب شما بودم، خلقت شما از این دنیا شروع نشده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه دورانی بر ما گذشته، یه دهری بر ما گذشته که قابل ذکر نبودیم. در روایت میفهمد بودن ولی قابل ذکر نبودن. خدای متعال از اونجا مراقب ما بوده، ما رو سیر داده تا بعد آورده انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه. ما رو از یک نطفه‌ای که دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای مختلفی است آفریده، لذا ما رو مورد ابتلا و امتحان قرار میده، خودمون باید انتخاب کنیم. و جعلناه سمیعا بصیرا. در این مسیری که میخواد انسان امتحان پس بده، ما او رو سمیع و بصیر قرار دادیم. دو تا نعمت بسیار مهمه که مفصل در قرآن ازش گفتگو شده و باید توضیح داده بشه که اصلا یعنی چه، چجوری انسان سمیع و بصیر میشه. این انسانی که یک ذره ناچیز بوده، بعد در قالب نطفه خلق شده، بعد از نطفه آفریده شده، این چجوری سمیع و بصیر میشه؟ واقعا میشنود و میبیند از سمع و بصر ظاهری تا اونجایی که گوش دل انسان وا بشه و چشم دل انسان باز بشه. این جزء امکانات راه ماست که خدای متعال به ما داده. با این امکانات میتونیم تو مسیر ابتلاء الهی درست انتخاب کنیم. ولی با همه این امکانات تا اینجا خدای متعال گویا از ما هنوز توقعی نداره. بفهمد انا هدیناه السبیل. این انسان با امکانات رو دستش رو گرفتیم آوردیم تو راه. حالا که سبیلی قرار دادیم تو عالم و او رو هدایت به این سبیل کردیم، اما شاکرن و اما کفورا. اینجاست که انسانها دو دسته میشن، یا شاکر میشوند یا کفور. که این سبیل ملاحظه فرمودید به امام تفسیر شده دیگه. اگر ما با همه امکاناتمون در این دنیا بودیم، این قوای فراوانی که خدای متعال به ما داده، راهی برای شکر وجود نداشت. شکر یعنی این امکانات رو در مسیر خدا به حرکت در آوردن، امکاناتی که خدای متعال به ما داده به خدا برگردانیم. شکر یعنی همین دیگه، از خدا گرفتن و به خدا برگرداندنه. اگر امکاناتی که خدای متعال به ما میده این امکانات رو صرف غیر خدای متعال بکنیم، میشه کفران نعمت. صرف هر کاری که بکنیم کفران نعمته. باید این رو در مسیر خدا به حرکت در آورد. این مال رو، جان رو، آبرو رو، جوانی رو، امکانات رو باید انسان در راه خدا به حرکت در بیاره. این میشه شکر. اگر راهی به سوی خدای متعال در عالم باز نشده بود، اصلا امکان شکر نبود. چجوری میتوانستیم شکر بکنیم؟ چجوری میتونستیم امکانات رو در مسیر الهی قرار بدیم؟ انا هدیناه السبیل، یک سبیلی در عالم خدا قرار داده، ما رو به اون سبیلی که باید در او حرکت کنیم هدایت کرده. حالا اما شاکرن و اما کفورن، اینجاست که شکر و کفر ممکن میشه. این امکانات رو اگر به امام رسوندی، با امام خرج کردی، تو عالم این شکره. اگر امکانات رو جدای از امام به چرخ انداختی، این کفره. لذاست که بعد اون وعده ها و وعیده های سنگین میاد. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. حالا در این آیات هم گویا خدای متعال میفهمد که ما برای شما قبله ای مهیا کردیم، کما ارسلنا فیکم رسولا، رسولی در بین شما فرستادیم که یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما رو تلاوت میکنه، تزکیه میکنه، تعلیم میکنه، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. حالا امکان ذکر و شکر است. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. حالا با پای ذکر و شکر تو عالم راه برید. انسان به اندازه ذکر و شکرش در عالم بهرمند میشه. راه فراهم شد، رسول آمد، امکانات آماده شد. حالا شما هستید که یا شکر میکنید یا کفران، یا ذاکرید یا غافلید، یا متذکر خدای متعال میشید با آمدن این رسول و تلاوت آیات و تعلیم و تزکیه وارد وادی ذکر میشید، یا نه بیرون وادی ذکر هستید در غفلت به سر میبرید. یا شکر میکنید این امکاناتی که به شما دادیم و این رسولی که فرستادیم، با او راه میرید تو عالم، یا مسیرتون از او جدا میکنید که میشه کفر. ولی اگر راه افتادید، سختی های سر راهتون هست. اینو بعضی اینجور معنا کردن، گفتن انسان تا به سمت خدا حرکت نکرده، تا وقتی در وادی دنیا هست، شیطان با او خیلی کاری نداره. همین که قدم در وادی خدا میگذاریم، وادی شکر و ذکر، موانعش رو دور بر انسان میچینه، قواش رو تجهیز میکنه، لشکرش رو میفرسته، گاهی بیش از قبیله ربیعه و مزر که دو قبیله بزرگ جزیره العرب بودن، برای یه مؤمن لشکر میگذاره، نقشه های مختلف میکشه. اینجاست که راه رفتن سخت میشه. خدا رحمت کند، یه عزیزو میفرمود که یه جوانی بود، این جز مارکسیستا بود، اوائل انقلاب و قبل انقلاب با هم معاشرتی داشتیم و مسیرش تغییر کرد و آمد جز صف مؤمنین. به من میگفت، من اون موقعی که عرض کنم مسلمان نبودم، با این دخترهای جوان کوه میرفتیم، اردوهای گروهی و حزبی و اینا داشتیم، هیچ احساسی به من دست نمیدادن، صدای پای اونا رو نمیتونم بشنوم. بهش گفتم همینطوره، وقتی آدم تو دام شیطانه، تو دام شیطانه، دیگه وسوسه ای نیست. از وقتی انسان تو راه خدا میاد، وسوسه ها شروع میشه. یک صحنه ممکنه دل انسان رو به شدت زیر و رو کنه. وقتی انسان رو به رسول خدا میاره، پا به وادی شکر و ذکر میذاره، با این رسولی که کلمه ذکر خداست، میدونید ذکر خود حضرتن دیگه، قد انزلنا الیکم ذکرن رسولن، تا این رسول نیامده که امکان ذکر نیست. عالم بدون رسول عالم غفلته، هیچ کاری نمیشه بکنی، هر کاری بکنه غفلته. وقتی اون رسول از عالم بالا میاد، این سفیر الهی میاد، حلقه ارتباط ما، مسیر اتصال ما به خدای متعال تو عالم برقرار میشه، وقتی این کلمه ذکر الهی نازل میشه، امکان داره انسان تو عالم در وادی ذکر باشه. همونی که در آیه مبارکه نور مفصل توضیح داده شده، وقتی این نور الهی متمثل در نبی اکرم میشه، در چراغدان و مشکات وجود نبی اکرم تنزل پیدا میکنه، کائنات روشن میکنه، میاد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر، میاد تو خانه هایی که اون خانه ها راه به سماوات و عوالم بالا دارن، اجازه ذکر هست، اجازه شکر هست، انسان امکان پیدا میکنه که حالا به این وادی، به این خانه ها وارد بشه، اهل ذکر بشه. قبلش امکان ذکر نیست، ممکن نیست انسان متذکر به خدای متعال بشه. حالا وقتی این رسول تشریف میارن، این وجود مقدس نبی اکرم و این باب ذکر و شکر رو به روی ما باز میکنن، اگر ما با حضرت راه رفتیم، اهل غفلت و اهل کفران نعمت نبودیم، حالا هجوم شیطان، وسوسه های شیطان شروع میشه. اینجاست که ما محتاجیم به استعانت به صبر و صلات، باید کمک بگیریم تو این راه و تا به همراهی خدای متعال برسیم. ان الله مع الصابرین، خدای متعال تو این راه با ما همراه بشه. اگر اهل استعانت به صبر و صلات شدیم، که صبر عرض کردم تفسیر شده به روزه و نماز، تأویلش هم ملاحظه فرمودید، فرمود صبر یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و صلات یعنی امیرالمؤمنین. اللهم صل. اگر در این مسیر دست استعانت دراز کردیم، اون وقت به همراهی خدای متعال میرسیم و اون وقت تو این مسیر به جایی میرسیم که همه چیزمون رو در راه خدا فدا میکنیم، میرسیم به موت نفس، به مرحله‌ای که مهیا میشیم برای حیات طیبه. انسان تا از این حیات نفسانی نمیرد به حیات طیبه نمیرسه. تا این تمنیات درش زنده است، تا میخواد با نفسانیات خودش با شهوات خودش زندگی بکنه، تو همین وادی است دیگه، تو همین حیات دنیاست. به تعبیری نفس داره، یه روح المدرج داره، چیز دیگه ای نداره. وقتی فاصله میگیره از این نفس و آرام آرام این نفس میمیره در وجود انسان، یک حیات دیگه ای برای انسان پیدا میشه که فطرت انسان اونجا شکوفا میشه، میتونه حرکت بکنه. میفهمد؟ گمان نکنید اگر تو این مسیر به نقطه ای رسید که داره این شهواتتون میمیره، این معناش نیست که لذات حلال تو عالم تعطیل میشه ها. نه، لذات حلال برای تو وادی نفس نیست. انسان تو تا در وادی نفس و نفسانیات اهل تقرب به خدای متعال نیست. وقتی این قوا در انسان میمیره، تازه انسان به حیات طیبه میرسه، به یک حیاتی میرسه که اون حیات ابتداعا از دست ما بیرونه، لا تشعرون. تا تجربهش نکنیم اون حیات رو، احساس میکنیم اینا مردن، اینا لذتی تو عالم نمیبرن، در حالی که حیات طیبه از آن اوناست و همه نعمت ها و لذات برای اوناست. بعد میفهمد ولنبلون نکم. حالا این ابتلا چه ربطی به این سیر داره؟ پیامبری آمده، ما رو دعوت به ذکر و شکر کرده، ما همراه او حرکت کردیم، بعد هم پای او شدیم و حالا درگیر با موانع. اینجوری معنا کردن، یه معنایی کردن بعض مفسرین اینه، ولنبلون نکن. حالا این انسانی که تو راه خدای متعال به حرکت میفته، همه امکانات خودشو به کار میگیره، از تمام امکانات خودش استفاده میکنه، تمام قوای خودش رو به کار میگیره، از حس خودش، از قلب خودش، از ریاضتهای خودش، تمام امکانات خودش رو میاره تو میدان. اگر تمام امکانات خودش رو در میدان آورد، به نقطه عجز میرسه. اون سالکی که با همه قوای خودش پا در میدان میگذاره و شروع میکنه شکر کردن، به وادی زیق قدم میگذاره، این به نقطه عجز میرسه. میفهمد به این که نمیشه با این پا به سمت خدا بری، این امکانات برای رسیدن به خدای متعال کافی نیست، این امکانات ما رو به مقصد نمیرسونه. ما با ریاضت خودمون، با زحمت خودمون، با تلاش خودمون باید این کارها رو انجام بدیم. اگر این کارها رو انجام ندیم، به مرحله دستگیری خدای متعال نمیرسیم. ولی اونهایی که اهل راهند، بعد از اینکه همه سرمایه های خودشون رو تو این راه میارن، با تمام توان استقامت در راه میکنن، این راه رفته ها به نقطه عجز میرسن، میرسن به اینکه این راه با این پا رفتنی نیست. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک. خدایا عقلها ناتوانتر از آن است که کنه جمال تو رو درک بکنه. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار، دیده ها نزدیک بین تر از آن است که ان نظر و انحسرت الابصار دون نظر الى سبحات وجهک، نمیتونه اون پاکی های جمال تو رو ببینه، نزدیک بین تر از این هاست، نمیتونه اون ساحت های دور رو ببینه. پس باید چیکار کرد؟ فسلک بنا سبل الوصول الیک، تو دست ما رو بگی در اون راهی که ما رو به مقام وصول میرساند، به وصال تو میرسانه، به حرکت در بیاد. و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، ما رو در اون نزدیکترین راهی که به مهمانی تو میرسانه، به حرکت در بیار. انسانی که به راه میفته به عجز میرسه، دل از دنیا بر میداره و رو به خدای متعال حرکت میکنه، با تمام توان هم میره میبینه نشد. انسانی که مشتاق حضرت حق شده میرسد به یک نقطه عجز و استرار. اینجاست که ولنبلون نکن به شیء من ال، خدای متعال با پای بلا ما رو میبره، بلای اوست که ما رو تزکیه میکنه، موانع ما رو به ما نشون میده، تعلقاتی که ما رو زمینگیر کرده و نمیگذاره به حضرت حق برسیم، حجابهای ما رو به ما نشون میده و این حجابها رو هم بر میداره. گویا این بلا بلای فراتر از ریاضتهای ماست. بله، ما وقتی رو به وجود مقدس نبی اکرم آوردیم، وقتی این پیغمبر آمد، این باب گشوده شد، این وادی ذکر به روی ما گشوده شد، این کلمه نور آمد، کلمه ذکر آمد، ما باید قدم به وادی شکر و ذکر بگذاریم، باید از غفلت و کفر و کفران روی گردان بشیم. ولی با تمام توان وقتی رو به خدای متعال میریم و در این وادی حرکت میکنیم، احساس عجز و ناتوانی میکنیم. البته اونایی که راه نیفتادن میگن، اونایی که اهل راهن میگن اینا بی خبر از اون سختی های راه و بلاها و این نکات هستن، به نظرشون میاد این راه رفتنی است. ولی اونایی که با تمام قوا به میدان میان، همه قواشون رو فعال میکنن، ریاضت میکشن، زحمت ها رو میکشن، به نقطه عجز میرسن. عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک سبحانک ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. خدایا راه ها برای اون کسی که تو دلالت نکردی او رو به خودت چقدر تنگن. سبحانک ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله، راه ها برای اون کسانی که تو دلیل راهشون نیستی تنگه. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، اون کسی رو که تو هدایت میکنی حق بر او واضح میشه، چقدر روشن و آشکاره. پس راه اینه که خدای متعال دست ما رو بگیره به سیرمون بده. اینجاست که خدای متعال با بلا ما رو سیر میده، ولنبلون نکن، ما رو تطهیر میکنه، تعلقاتمون از بین میبره. خیلی وقتا یه تعلقاتی در انسان هست، انسان با ریاضت ها نمیتونه اونا رو از بین ببره. بلای الهی است که این تعلقات ما رو میشوره، این موانع و حجاب هایی که در وجود ما هست، حتی حجاب نورانی که گاهی در یه مؤمنی هست، اینها رو خدای متعال با بلا و ابتلا بر میداره. اون کسانی که میدونن انا لله و انا الیه راجعون، قدم در این وادی گذاشتن، حضرت حق رو به عنوان مبدا و منتها میبینن، میخوان به سمت او حرکت بکنن، استقبال از این بلای الهی میکنن، پای این بلا میایستن، میدونن طرح اوست، برنامه اوست، اوست که ما رو به راه آورده، حالا داره با بلا ما رو تطهیر میکنه، تهذیب میکنه تا قدم به وادی نور و حقیقت بگذاریم. رمود نمیرسید شما، اول باید تسلیم بشید، بعد تطهیر بشید، بعد وادی تنویر و نورانی شدن به نور الهی و نور قرب و محبت الهی، محبت اولیاء الهی است. فرمود والله لا يحبنا ويتولانا عبد حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا فيكون سلما لنا. همه قدم رو در وادی تسلیم برداشته، سلم در مقابل خدای متعال و اولیاء الهی است، در مقابل این رسولی که آمده سلمه. ولی این کافی نیست برای همراهی، باید تطهیر بشه. وقتی تطهیر شد مسیر براش باز و هموار میشه. پس این بلای الهی که میاد برای کسانی است که رو به این نبی اکرم آوردن، با این پیامبر دارن راه میرن. بس عذاب کفار و منافقین نیست، بس مؤمنین اهل راه، اهل ذکر و شکره، اونایی است که این وادی رو پشت سر گذاشتن. اینا به یه نقطه‌ای میرسن که دیگه از این به بعد حالا خدای متعال با بلای خودش اینا رو تطهیر میکنه، نقطه ضعفاشون رو بهشون نشون میده. این تعلقاتی که نمیذاره انسان به سمت خدا حرکت کنه، این تعلقات رو به انسان نشون میده. خدا رحمت کند، عزیزم فرمود که یه دوستی داشتیم، من خیلی ازش با او از بی‌اعتباری دنیا و فناء دنیا و بی‌ارزش بودن خیلی با هم صحبت می‌کردیم. میگفت همه اینایی که میگی میفهمم، ولی نمیتونم از دنیا بکنم، میخوام نمیتونم. اما یه جوانی داشت، خدا متعال این جوانش رو ازش گرفت، همه اوضاع برگشت. همین آدمی که نمیتونست دل بکنه بیقرار شده بود، پای رفتن پیدا کرده بود، روح پرواز پیدا کرده بود. خدای متعال با ابتلاعات اونجایی که ما زمینگیر میشیم، با همه زحمتامون، نماز شبامون، زحماتی که میکشیم زمینگیر میشیم، خدای متعال یه ابتلاعاتی برای ما فراهم میکنه. این ابتلاعاتی که خدای متعال برای ما فراهم میکنه راه رو هموار میکنه. لذاست در سیاق این آیات آمده ولنبلون نکن. حالا ما هستیم که دیگه شما رو مبتلا میکنیم، نقطه ضعفاتون رو هم بهتون نشون بدیم هم ازتون میگیریم. البته اگر کسی وقتی خدای متعال دست به کار میشه با خدا درگیر شد، به جای اینکه صابر باشه، شاکر باشه، راضی باشه، به جای این جزع و فزع کرد، پیداست این بلا به جای اینکه او رو برسانه، خود بلا هم مانع راه اون میشه، این دیگه نمیتونه راه رو بره دیگه. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير، بهش امکانات میدیم به سمت ما بیاد، نمیتونه، منع میکنه، ازش میگیریم که با بلا به سمت ما حرکت کنه، جزع میکنه. الا المصلی، انسان وقتی به امامش رسید و تو وادی امام قرار گرفت، میتونه پای بلای خدا بیسته، هم از امکاناتش بهره ببره و هم از بلا بهره ببره. این که فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، چون این مسلین هستن که میتونن هم از امکانات استفاده کنن هم از بلاشون استفاده کنن. ولی اونایی که رو به صلات ندارن، رو به امام ندارن، اینا از امکاناتشون هم نمیتونن استفاده کنن. امکانات بدیم، با این امکانات بیان، معنا میکنن، نگرش میدارن، خودشون با امکاناتشون ضایع میشه. امکاناتو میگیریم به سمت ما حرکت کنن، میرن تو وادی جزا. این سیاق رو اینجوری معنا کردن که اون کسانی که توجه به این رسول و ذکر پیدا میکنن، وارد وادی ذکر و شکر میشن، از صلات و صبر کمک میگیرن، حالا خدای متعالی طرحی با اونا داره، یه برنامه‌ای با اونها داره، اونها رو با بلا راه میبره این بار. ولنبلومن نکم به شیء من الخوف. لذا اونایی که این رو میفهمن، اون کسانی که انا لله و انا الیه راجعون، خودشون رو از خدا میدونن و او رو مالک میدونن و خلع ملک و ملک از خودشون کردن و خودشون رو در حرکت به سمت خدای متعال میبینن، میفهمن نه این بدن توی این عالم بار بیاندازن، عازم رفتن به سوی خدای متعال هستن، اینایی که مصممند، اینها استقبال از این بلا میکنن، طالب این بلا میشن گاهی. خدا رحمت کند، عرض کردم باز اون استاد عزیز، اینو در آثارشون من دیدم که میگفتن ما میرفتیم در روستاهای اطراف قم تابستونها برای درس خوندن بشنوه بیرون قم. خب روزای جمعه میرفتیم برای به اصطلاح تفریح بیرون ده، یه کوهی بود، میرفتیم به سمت قله کوه. یه دوستی هم داشتیم نمیتونست خیلی راه بیاد، مربوط بود یه مرکبی برای او کرایه کنیم، یه الاغی کرایه کرده بودیم، داشتیم میرفتیم به سمت، عرض کنم، بیرون دههای امامزاده، اون بالای ده بود، رسیدیم به سر دوراهی. تا اینجا با هم میرفتیم دیگه، مرکب هموار بود و با هم میگفتیم و گفتگو و ذکر و شنود و خنده و میرفتیم. رسیدیم به این دوراهی، ما میخواستیم بریم بالا، این الاغ آغولش پایین ده تو رودخونه بود. گفت وقتی راه دوتا شد با ما شروع کرد دعوا کرده، هم هر چه کردیم حریفش نشدیم، بارای ما رو ریخ رفیق اونم انداخ رفت به سمت، از کنم، مقصود خودش. نبود نفس اینجوریه، نفس تا با نفست همراهی، خب همراهی دیگه، خیلی راحت با هم داریم راه میریم. از اونجایی که انسان رو به خدا میاره، رو به رسول میاره، اهل ذکر میشه، اهل شکر میشه، اونجا دعوای با نفس شروع میشه، اونجا موانع سر برمیداره، نمیذاره راه خدا رو بری. شما میخوایی بری به سمت حضرت حق، این میخواد در دنیا بمانه، این متوقل در دنیاست، این اسیر شهواته. اینجاست که جنگ و دعوا شروع میشه، اینجاست آدم استقبال میکنه یه کسی بیاد یه چوبی تو سر این حیوان بزنه، رامش کنه، افسارش بره دست ما. اینجاست انسان با بلای الهی انس میگیره، مانوس میشه، طالب میشه، خدای متعال یه جوری نفس رو رام کنه، این مانع و حجاب ها رو برداره از سر راه ما، تعلقاتی که نمیذاره ما به سمت خدا حرکت کنیم با بلای الهی برداشته میشه. از اونایی که میفهمن انا لله و انا الیه راجعون، اینا میشن صابر. اونایی که نمیفهمن، اهل صبر، نیستن تو این وادی. این یک تقریر از این آیه و سیاق آیات بود که این بلایی که خدا می خود خدا هم می فرسته، مؤمن اصلا راه در رو نداره. اگر اهل ذکر شدی، اگر اهل شکر شدی، اگر تو راه خدا آمدی، بلا نبلون نکن. انواع بلا هم هست، یه جور نیست. خوف هست، جوع هست، نقص در اموال هست، نقص در انفس هست، عزیزان آدم و از آدم جدا میکن، نقص در ثمرات عمر انسان هست. اگر پایداری کردی بشر، حالا دیگه میرسی اولای که علیهم صلوات من ربهم و رحمه. ولی چه کسانی میستن؟ اونایی که اهل راهن، اونایی که حضرت حق رو میبینن، اونایی که میدونن همه چی از اوست و مسیر ما به سمت اوست، اونایی که قصد موندن تو دنیا ندارن، نمیخوان با همین امکانات مشغول باشن، اونایی که عزم رفتن دارن، پای رفتن دارن، اونا هستن که پای این بلایی که میخواد انسان رو سالک کنه، موانع رو برداره و نفس رو تسلیم کنه و انسان از موانع و حجب عبور بده، پای این بلای الهی میستند. اما دیگران نه، اونا درگیر میشن با خدا، تو بلا هم درگیر میشن، به جزع میرسن، به گلایه و درگیری و انکار میرسن. حالا انشالله تقریر دیگری از این آیات هست که ازش گفتگو میکنیم. محضر اساتید، خودم عذرخواهی میکنم بیش از حد وقت گرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز روز چهارم محرم است. معمولا از اصحاب میخونن، از فرزندان بزرگوار حضرت زینب سلام الله علیها، ولی خدا حفظ کنه آیه شمس خودم، من از ایشون یاد گرفتم. ایشون روز چهارم مصیبت امام سجاد میخون، گفت تو این دهه از حضرت یاد نمیشه و این مصیبت. منم چند جمله عرض ادب میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأخذ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. شبهای قربت تو گذشت و سحر نداشت، حتی سحر غم از دل تو دست بر نداشت. در حیرتم که سلسله آهنین مگر جایی ز زخم گردن تو خوبتر نداشت. زخم تن تو را همه دیدند و هیچ کس غیر از خدا ز زخم درونت خبر نداشت. کسی چه می داند امام سجاد چه کشیده در روز عاشورا و سفر اسارت؟ سنگت زدن بر سر بازارهای شام، با آن که جز تو یوسف زهرا پسر نداشت. 18 سر بریده برایت گریستند، گفته شده گاهی امام حسین از بالای نیزه وقتی کار سخت میشد نگاهشون میکرد، عشق از کنار گوشه چشم حضرت جاری میشد، میفرمود لا حول ولا قوة الا بالله. 18 سر بریده برایت گریستند، آهت هنوز در دل دشمن اثر نداشت. سوزم بران عزیز که در آفتاب سوخت، یک سایبان به جز سر پاک پدر نداشت. مهمان شام بودی و بهر تو میزبان، جز گوشه خراب مکانی دگر نداشت. از اون ساعتی که فرمود بیتاب شده بودم، چشمم رو باز کردم، دیدم سرم تو دامن پدرم امام حسینه. آمده بود ودای امامت رو به فرزند بزرگوارش بسپرد. میگه نگاه کردم دیدم در محاصره تیرهاست، مثل خارپشت تیرها بدنش رو احاطه کرده، خون از زخمهای بدنش جاری است، پیشانیش شکسته. عرض کردم آقا اصحاب چه شدن؟ یک به یک فرمود همه رفتن. عرض کردم بنی هاشم چه شدن که شما رو در این وضعیت میبینن؟ برادرم علی اکبر چه شد؟ فرمود همینقدر بگم، جز من و تو محرمی برای این اهل بیت باقی نماند. آماده میدان شد، فرمودم مجان اصاب و شمشیر منو بیارید برم از امامم دفاع کنم. حضرت فرمود نه، تو باید بمانی. میدونید این چقدر بر امام سجاد سخته؟ در احوالات سعید ابن عبدالله نوشتند وقتی حلقه محاصره دشمن تنگ شد، کم کم به خیمه ها نزدیک می شد، آمد محضر سید الشهدا، عرض کرد آقا اجازه می دید من برم نباشم؟ دیگه دیدن این صحنه ها برای من قابل تحمل نیست. فرمود نه، تو باید بمانی، تو باید به اسارت بری، تو باید این کاروان رو فرماندهی کنی. این قصه رو دل حضرت مانده بود، نتونست بره کمک کند. بی خود نبود، 34 سال 35 سال گریه می کرد. این فقره زیارت ناحیه در خاطر هست، به ما فرمودن اینجوری به امام حسین عرض کنید: ولئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربن ولمن نسب لک العداوت مناسبا فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکین لک بدل الدموع دما حتی اموت بلوعة المصاب و قصة الاکتیاب. اگر نبودم تو رو کمک کنم، صبح و شب خون گریه می کنم تا وقتی جان بدم قصه تو جان من رو بگیره. امام سجاد بود روزا عاشورا مأمور بود صبر کنه، نتوانست امام حسین رو یاری کنه. تو گودی قتلگاه آمد، نگاهش به این بدنهای قطعه قطعه و عریان افتاد. سوار بر مرکب نزدیک بود جان بدهد، وقتی بی بی زینب سوال کرد ماری عراک تجود به نفس که یا بقیت الماز، بی بی آمده بود تسلیت به امام سجاد بده، یه جمله فرمود خود بی بی دگرگون شد، حالش تو گودی قتلگاه متحول شد. و اون عمه جان مگر این بدن ولی خدا نیست؟ اوریان مقابل آفتاب افتاده. شاید از همه این سها سنگین تر برای امام سجاد اسارت اهل بیت بود. یه جمله این نقل شده به حضرت عرض کردن آقا چرا اینقدر گریه میکنید؟ شهادت دعو شماست. گرچه شهادت امام حسین هم اصلی ترین مصیبته، ولی یه جمله حضرت فرمود ولی اسارت در ما خاندان سابقه نداشته. و صبی اهلو که کلبید و صف دو فالحدید فوق اغتاب المتیات تلفه وجوههم هر الهاجرات. نوامیس رسول خدا رو به گل و زنجیر بستند، در بیابانها گرداندند، در معرض دید نامحرمها قرار دادند. نمیدونم این مصیبت چقدر برای امام سجاد سخت بود. امام سجادی که گودی قتلگاه رو دیدن، لحظه وداع رو دیدن، صحنه ها رو دیدن. یه صحنه ای تو شام پیش آمد، نقل این فرمود یا لیت امی لم تلدنی. اونقدر در شام به حضرت سخت گذشت که وقتی سوال کردن تو این سفر کجا برای شما مصیبت سنگین تر بود، سه بار فرمود از شام، از شام. یه جمله شو عرض کنم، فرمود وقتی ما رو بردن تو مجلس یزید همه ما رو به یک ریسمان بسته بودن، کوچک و بزرگ. یک سر ریسمان به گردن امام سجاد، یک سر ریسمان به بازوی عمه‌شون زینب کبری. اگر بزرگترها آرام راه می رفتن تازیانه می خوردن، اگر تون راه می رفتن کوچکترها زمین می خوردن. به این کیفیت اهل بیت و وارد بر مجلس یزید کردن، بساط فراهم کرده، همه حاضرن، بساط میگساریش آماده کرده. خدا کنه این جملات دروغ باشه که راسته. اشعار کفرآمیز میخواند، میگساری میکنه، تهمانده جامش رو تو تش میریزد. نوامیس رسول خدا رو در مقابل نامحرم ها قرار داده. اینجا بود بی بی زینب فرمود امن العدل یبنت طلقا تخدیر و که حرائرک و اماعک و بنات و رسول الله سبایا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
Innocent cheese!